والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. از کنم برای اینکه این مسئله گذشته کاملا منقح بشه، از کنم این نکاتی را برده امروز و عرض را میرسانم، این را یادگار داشته باشید. در همه جاها به درد میکنه که آیا واقعا اغماق و نوم و امثال اینها اگر خطاب تکلیفی را ساقط میکنه آیا حکم وضعی را هم بر می دارد ام لا. اما این نکات انشاءالله خوب حس کنید که در خیلی جاهای فقه کاربرد داره و به درد می خوره. نکته اول این است که احکام قانونی در همه جهان، احکامی که به صورت قانون و دستور به وسیله فردی مثل خانی که به رعیتش دستور میده یا به وسیله دولتی مثل قوانینی که در کشورهای مجلسدار تصویب میشه برای جامعه، یا قوانینی که خداوند متعال به صورت قانون برای تمام بشریت القا میکنه، همه گونه همه این قوانین چه به لفظ انشاء باشه که امر و نهیه و چه به لفظ اخبار باشه که صیغه ماضی یا مضارعه، تمام این قوانین عبارتن از اعتباراتی که شخص مقنن در ذهن می سپارد و بعد به وسیله لفظی، قولی، کتابتی، امثال اینها ابراز می کند. حالا فرض کنید خانی است در یک روستا، پیش خودش یک قانونی برای تقسیم آب روستا در نظر میگیره، فردا میاد در حضور اهالی میگوید که مبدأ تقسیم آب مثلا اول برج مهر و شروع میشه از اولین فردی که در دهن فره قناته تا آخرین فرد روستا. پس در حقیقت قانون اعتباری است که مقنن در ذهن می سپاره، ولی تا ابراز نکند قانون نمیشه. با ابراز، حال ابراز قولی یا مثل نامه هایی که امیرالمؤمنین به بلاد می نوشت ابراز کتابتی، این به صورت قانون در میاد. طبعا در این قوانین و و این گونه اعتبارات ملاکاتی ملحوظ میشه. یک مقنن عاقل بی جهت یک قانونی را در جامعه برقرار نمی کنه، حتما می سنجه مصالح و مفاسدی را که در جامعه یا در فرد هست، اینها را لحاظ می کنه. بعد از سنجش ملاکات اعتبار می کنه یک مطلبی را و بعد به صورت دستور و قانون ابراز می کنه. پس ناگزیر اعتبارات قانونی ناشی از سنجش ملاکات، یعنی مصالح و مفاسدی مورد نظر قرار میگیرن، بر اساس اون مصالح و مفاسد مقنن قانون را تصویب و ابراز برای عمل میکنه. این میشه فعلیت قانون. بلا اشکال هر قدر دید مقنن وسیع تر باشه و اطلاع او بر خفایا و مصالح و مفاسد بیشتر باشه و هر قدر روادع نفسانی و هوای نفس و خودخواهی در مقنن کمتر باشه، مسلم است که قانون او متقن‌تر و قابل برای دوام بیشتریه. همین نیست آقایه؟ مثلا یک خان روستا طبعا دیدش در حد همون روستای خودشون بیشتر نیست. از آینده قرار هم بیخبره، تمایلات و هوای نفسانی هم از قبیل رعایت زراعت خودش، باغ خودش، قوم خویش‌های خودش، اینها همه او را از رعایت عدل و انصاف کامل هم باز می‌داره. اما یک مجلس شورای اسلامی مثلا در نظر بگیریم، می‌بینی که خب یه دی که انشاءالله هدفشون خیر و اصلاح جامعه هست و نظر فردی ندارن، ضمناً یه انسان‌های خبیر به اوضاع جامعه هستند، اینها میان بررسی جوانب را می‌کنند، بعداً یه چیزی را مسبب می‌کنند و ابلاغ به دولت میشه. مثل اون چی که الان داریم میبینیم در همین مسئله یارانه ها. حالا اگر شما این را در خداوند متعال در نظر بگیرید. خدای متعال از همه جهانیان بر کلیه خفایای مصالح و مفاسد مطلع است و حال و آینده در نظر او یکسان است. علم او به وضع فعلی و هزار سال بعد همانند کف دست حاضر در مقابل خداست. هیچ گونه هوای نفس و روادعی که او را از حق بینی منع کند وجود نداره. طبعا چنین مقننی قوانینش سعادت بخشتر و جامعتر و متقنتر خواهد بود، زیرا هم اطلاعش بر خفایای امور زیاده و هم آینده و حال در نظر او مساویه و هم روابط و تمایلات نفسی در ذات کبریایی وجود نداره. بر همین اساس هم هست که اگر خواسته باشیم جامعه ایدئال به قول معروف بسازیم، بهترین قانون برای اداره جامعه آن است که مقنن اون جامعه خدا و رسول خدا باشه. تا اینجا روشن. مطلب بعد و نکته بعد اینه که قوانینی که مخصوصاً خدا جعل میکنه، حالا قوانینی که مجالس شورای اسلامی جعل میکنن، معمولاً قوانینی که در جامعه و اداره مجتمع لازمه، اما قوانینی که خداوند متعال جعل میکنه بخشی مربوط به رابطه بین فرد با خداوند متعاله، اصلا نظر به جامعه نیست. میخوام فرد سعادتمند و دارای زندگی جاودانه خداگونه بشه. بخشی هم برای سعادت جامعه و ایجاد مدینه فاضله است که مردم در یک مجتمع سالم و آماده برای ترقی و تعالی بدون مزاحمت ها زندگی کنند. از اینجاست که میگیم اسلام قوانینش بخشی فردی است مانند اکثر عبادات و بخشی قوانین اجتماعی است که در رابطه با جامعه هست، حالا چه رابطه منزل، چه رابطه با افراد جامعه و چه رابطه جامعه اسلامی با غیر اسلامی. اما پر واضحه که تمام این قوانین که از ناحیه حق متعال برای بشر جعل شده و دستور آمده، تمام این قوانین برخواسته از ملاکاتی است که اون ملاکات بعد از سنجش الهی منشأ برای اعتبار و سپس ابلاغ به خاتم انبیا شده. و الا خدا گتره قانونی را نگفته، بدون ملاک نه برای فرد قانون آورده نه برای جامعه. البته اون ملاکات از دید بشر چه بسا ممکن پنهان باشه، ولی خدایی که عالم به کل اشیاء است، اون ملاکات منشأ اعتبارات الهی به ابلاغ به خاتم الرسل و او هم مبلغ به جامعه شده. پس فراموش نکنیم که قانون بدون ملاک نیست، چه در فرد و چه در جامعه. نکته دیگر این است که این قوانین ممکن به صورت انشاء باشه، یعنی امر و نهی باشه، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود اقیموا الصلاة آتوا الزکات لا یقتب بعضکم بعضا انما الخمر والمیسر فاجتنبوه الى غیر ذالک از اوامر و نواهی که در قرآن مجید و سنت رسول و ائمه آمده. و ممکنم هست به صورت امر و نهی نباشه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. البول نجسون و الکلب و الخنزیر نجسان. یا فرض کنید که سایر دستوراتی که به صورت کلی بدون خطاب و بدون امر و نهی در قرآن یا روایات ما آمده است. ما سقط خسما ففیه العوش و ما سقط خدلا ففیه نصف العوش. القلات اذا بلغت نساء ففیه الزکات و النقدان اذا بلغ کذا ففیه کذا. الابل اذا بلغ از خمسن ففیه شاد. هزاران قانون هست که این قوانین بر اساس مصالح و مفاسد تدوین شده، ولی به صورت خطاب و تکلیف امر و نهی نیست. ممکن شما بگویید امر و نهی مختص است به عاقل بالغ، اما اون گونه تکالیفی که به صورت انشاء امر و نهی نیست، اینها حکمی است ثابت برای موضوع، خطاب نداره که بگیم مختص به عاقل بالغ. و آخرین نکته آن است که گاه قانون موضوع شخص مکلف و متعلقش فعل مکلفه، مثل نماز. موضوع انسان هاست، متعلق تکلیف عمل انسانه. نماز خوندن، روزه گرفتن، مثلا فرض کنید که نظر بد نکردن، خیالهای فاسد نکردن و نیات پاک داشتن و هزاران این گونه اعمالی که فقط موضوع دارد و متعلق، موضوع مکلف، متعلق هم فعل جوارحی یا جوانحی مکلفه. اما بخش دیگر احکامی هستند که متعلق دارند، مثل حرمت شرب خمر. شرب متعلق، خود خمر متعلق. یا قوانینی هستند که به فعل مکلف مستقیما ارتباط نداره. ایها الناس، اموال درش حق فقراست. ایها الناس، رکاب و گنجها درش خمسه. ایها الناس، غلات در اون زکاته. در فرض کنید اشجار خراجه. در اراضی مفتوحت انوطن خراج و تب تسقه. این گونه احکام هم در شریعت الا ماشاءالله که مستقیما مربوط به فعل مکلف نیست، بلکه متعلق تکلیف امری خارج از قدرت و از فعل مکلف. حالا خارج قدرت هم نباشه، به فعل مکلف مربوط نیست. خب، اکنون که این نکات روشن شد، به خوبی اگر عنایت فرموده باشی در این عرایض من، به خوبی روشن میشه که بسیاری از بافته ها فقط بر اساس تکالیفی است که به صورت امر و نهی از جانب شارع صادر شده. در تکالیفی که به صورت امر و نهی است میگن آدم خواب که قابل امر نیست، آدم خواب که قابل برای خطاب نهیه نیست. بعد میبینیم بزرگان همه دستورات الهی را آمده اند به صورت تکالیف امر و نهیی تلقی کرده اند و بعد میگویند کل دستورات و قوانین مبتنی بر اساس خطاب و اساس خطاب هم بلوغ و عقل و شعور. هر یک از این سه که منتفی شد گویا قانون نیست. در صورتی که کاملا اگر به نکاتی که عرض کردن دقت داشته باشید میبینید که بخش کوچکی از دستورات شهر که متعلق فقط به افعال شخص مکلفه، اون هم به صورت خطاب امر و نهی باشه، این بخش احتیاج به عقل و شعور و امثال ذالک داره. اما قوانین کلی که برای مصالح جامعه آمده و مخصوصا مربوط به موضوعات خارجی است که مستقیما با فعل مکلف سر و کار نداره، اینها نیاز به شعور، درک، قدرت و امثال ذالک نداره. آقا چطور اگر میگیم زمینی را که خرا مفتوحت انوطن هست باید برای مصالح بیت المال خراج بدن؟ آیا به نظر شما فرقی است که این زمین را عاقل بالغ ذی شعور عالم بگیره یا دیوانه مست در اختیار داشته باشه یا بچه ممیز مکلف در اختیار داشته باشه؟ قطعاً به نظر نمیاد که فرقی باشه. هر کس زمین مفتوحت انوطن در اختیار گرفت باید تسب و مالیات و خراج بده. این میخواد شعور داشته باشه یا نداشته باشه، مکلف باشد یا نباشه. بنابراین این که استاد فرمودن تکالیف زکات و اطلاقات زکات در جاییست که تکلیف خطاب امر نهی درست باشه کاملا کم لطفیست، قوانین الهیه بر اساس اختصاص به امر و نهیه که مختص به ذی شعور است تدوین نشده، همونطوری که در جوامع دیگر بشری هم این دو سنخ قانون محسوسه. انشاءالله با توجه به این مسائل برخی از مشکلات بحث حل شد. صلی الله علیه و آله.